لای شامگاهی
با سلام دوباره شنوندگان ارجمند عبدالقیوم قیوم‌زاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 6 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند سلام و ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. بر اثر سقوط چرخبال گارد ملی تاجیکستان در ناحیه رشت دست کم 22 نفر به هلاکت رسیدند. وزیر امور خارجه افغانستان گفت که کشورش توانی نظارت کامل مرز با تاجیکستان را ندارد. و امروز در نیویورک نخستین مرافعه دادگاهی شهروندی از روی پرونده محبوس سابق گوانتانامو شروع می شود. تفسیر خبرها. بر اثر سقوط چرخبال گارد ملی تاجیکستان در ناحیه رشت، به اطلاع خبرگزاری‌های محلی، دست کم 22 نفر به هلاکت رسیدند. از این پیش مرکز مطبوعاتی گارد ملی تاجیکستان سقوط چرخبال را تایید کرده و اما گفته بود که در این حادثه 4 نفر کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. برای تفتیش سقوط چرخبال کمیسیونی ویژه تأسیس گردید. فرضی اصلی سقوط چرخبال مشکل فنی گفته می شود و محض زده می شود که چرخبال هنگام پرواز از بالای رودخانه کوهی به سیمی برخورده است که مردم محلی برای انتقال مال و کالا از بالای دریا گذرانیدند. در ناحیه رشت عملیات نیروهای حکومتی علیه گروه میرزا خوجا احمدوف ادامه دارد. زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان گفت که کشورش توانی به طور کامل تحت نظارت گرفتن مرز با تاجیکستان را ندارد. او بعد از ملاقات با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با خبرنگاران اظهار نمود که برای نظارت مرز هر دو کشور به کمک بین‌المللی نیاز دارند. در پاسخ به سوال درباره نوشته مطبوعات غربی آیدی از شمال افغانستان به تاجیکستان گذشتن اعضای گروه‌های تروریستی، زلمه رسول گفت
اشخاصی که تیر میشه از چندین سرحد تیر میشن و بدون یک همکاری منطقوی بسیار جدی این مسئله حل نمیشه. بحثی که داشتیم چطور ما میتونیم همکاری منطقوی و مقصود همکاری خود در سرحدات به سویه برسانیم که دیگه این امکانات برای مردم مهیا نباشه.
با گفته زلمه رسول در صحبت با امامعلی رحمان مسائل همکاری های میان افغانستان و تاجیکستان از جمله موضوع انتقال انرژی از تاجیکستان به افغانستان، بنیاد راه‌ها، ساختمان راه آهن از تاجیکستان به ایران توسط قلمرو افغانستان و رشد روابط فرهنگی و مسائل مربوط به تعلیم و تربیت جوانان افغان بحث و بررسی شده است. جنبش طالبان پاکستان مسئولیت حمله با کاروان ماشین ها با مواد سوخت برای نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان را بر دوش گرفت. این حادثه در کنار شهر کویتا واقع در جنوب و غرب پاکستان به وقوع پیوست. گفته می شود که در این حمله یک راننده ماشین کشته شده است. طالبان تقریبا 10 ماشین با مواد سوخت را به آتش کشیدند. هفته گذشته بعد حمله هوایی نیروهای ناتو به مناطق مرزی که در آن 3 سرباز پاکستانی کشته شدند، اسلام آباد رسما راه کاروان ماشین ها با مال و مواد برای نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان را بست. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امروز در نیویورک نخستین مرافعه دادگاهی شهروندی از روی پرونده محبوس سابق گوانتانامو شروع می شود. شهروندی تانزانیا احمد خلفان غیلانی در دست داشتن در کشتار 224 نفر بر اثر انفجارها در کنار سفارتخانه های ایالات متحده در تانزانیا و کینیا در سال 1998 متهم می شود. او سال 2004 در پاکستان بازداشت شده بود. در صورت تایید شدن اتهام به احمد خلفان غیلانی حکم ابد تهدید میکند. از این پیش افرادی که با اتهام تروریسم با گوانتانامو انتقال میافتند از سوی کمیسیون ویژه نظامی محکوم میشدند. در شهر صنعا پایتخت یمن یک ماشین سفارت بریتانیا مورد حمله قرار گرفت. با اطلاع خدمات امنیتی در منطقه شرقی پایتخت افراد نامعلوم سوی ماشین از مینمیاد آتش کشیدند. در این حادثه 3 رهگذر زخمی شدند. با کارمندان سفارت آسیبی نرسیده است. دانشمند آمریکایی ریچارد هگ و علمان ژاپنی ایتی ناگیسی و اکیرا سوزوکی برندگان جایزه نوبل اوید با کیمیا در سال 2010 اعلام شدند. با قرار فرنگستان علوم شاهیگری شویتسیا آنها برای تحقیقات در بخش سینتز ارگانیکی به این جایزه مشرف شدند. از این پیش نامناسب برندگان جایزه نوبل در بخش طب و فیزیک اعلام شده بود. و کمیته تفتیشاتی روسیه میخواهد مهلت تفتیش پرونده کشتار خبرنگار آنا پالیتکوفسکایا را تا ماه فوریه سال 2011 تمدید کند. با گفته مسئولین این کمیته آنها درباره گمانبران نوی کشتار خبرنگار که در خارج روسیه پناه بردند اطلاع پیدا کردند. خبرنگار نشریه نوای گازت چاپ مسکو آنا پالیتکوفسکایا 4 سال پیش 7 اکتبر سال 2006 در کنار منزلش در شهر مسکو هدف تیر قرار گرفته بود.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
در منطقه رشت یک چرخوالی گارد ملی تاجیکستان سقوط کرده است، قربانیان نیز هستند.
دادگاه عالی روسیه فعالیت اتحادیه تاجیکستانیان روسیه را متوقف ساخت.
و در کابل نمایندگان طالبان معتدل با دولت افغانستان مذاکرات صلح انجام دادند.
تلویزیون تاجیکستان از سقوط یک چرخبال نظامی در دره کمراب ناحیه رشت که از دو هفته به این سو به محل درگیری میان نیروهای حکومتی و گروه های مسلح مخالف دولت تبدیل شده است خبر داده است. بنا به معلومات مرکز مطبوعات گارد ملی تاجیکستان در این حادثه 4 سرنشین به هلاکت رسیده و 3 تن دیگر زخمی شده اند.
اما عبدالقیوم، برخی از خبرگزاری ها به نقل از منابع امنیتی تاجیکستان که از افشای نام خودداری کردند، شماری کشته شدگان را بیشتر از 20 نفر گفتند. درست است؟
بله نور محمد، بعدتر نهادهای انتظامی تاجیکستان نیز به خبرگزاری های تاجیکستان تایید کردند که شماره کشته شدگان دست کم به 22 نفر میرسد.
با شنوندگان یادآور می شویم که در دو هفته اخیر در شرقی تاجیکستان عملیات ضد نیروهای مسلح مخالف دولت جریان دارد. تفصیلات اخیرین رویدادها در این منطقه را در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد از دوشنبه می شنویم.
دفتر مطبوعات گارد ملی تاجیکستان صبح چهارشنبه از سقوط یک چرخبال نیروهای هوایی گارد ملی این کشور در دره کمراب 200 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان اطلاع داد. علت فرو افتادن چرخبال را گارد ملی تاجیکستان نقص تکنیکی ارزیابی کرد که بر اثر صدمه 4 خلبان کشته و 3 کارمند فنی زخم برداشته بستری شدند. خیرنیسا کامل و سخنگوی گارد ملی تاجیکستان در صحبت تلفنی چنین گفت:
ما رسمان اطلاع دادیم، خبر دادیم در حقیقت که این چرخبال گارده ملی بود.
اما یک کارمند وزارت امور داخله که نخواست نامش برده شود گفت که در این چرخبال اصلا تعداد زیادی سربازان نشسته بودند و بخش اعظم آنها را کارمندان کمیته امنیت ملی در بر میگرفته است. و قبل این منبع چرخبال با وزن زیاد نتوانست است فراتر پرواز کند و در یک سیم میان دو بلندی برخورده به دریا سرازیر شده است. همین کارمند وزارت امور داخله میگوید که حداقل 22 نفر عمدتا کارمندان کمیته امنیتی ملی کشته شدند. حالا برای بیرون کشیدن جسدها از آب امکان عملی کم وجود داشته، بعضی جسدها ناپدید شدند. بنابر خبری برخی منابع دیگر، این چرخبال به هنگام اجرای وظیفه خدمتی یعنی ضمن انتقال نیروها به مکانهایی بود است که سربازان را در پشت سری گروه های مسلح خودسر قرار می داده است. در هر صورت به گفته منبعها در ساختارهای قدرتی اسم 22 نفر از کشته شدگان که عمدتاً کارمندان کمیته امنیت ملی هستند معلوم شده است، ولی امکان دارد در داخل چرخبال سقوط کرده افراد بیشتری نیز سوار بودند. یکی از افسران وزارت امور داخله که پس از یک ماه خدمت از کمران برگشته است میگوید که 3 روز قبل یک چرخبال دیگری منصوب به وزارت دفاع تاجیکستان از جانب گروه های مسلح خودسر به آتش کشیده شده است که در نتیجه 40 سرباز کشته شده است. اما منابع رسمی تاجیکستان این خبر را تصدیق نکردند. به قبل او سقوط چرخبال گارد ملی تاجیکستان سومین چرخبال است که در دره قمراب هنگام پرواز دچار صدمه می شود. اما منابع رسمی از سقوط همگی 2 چرخبال اطلاع دادند که با نقص‌های تکنیکی خراب شدند. همین افسر وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که یک مشکل جدی که حالا مقامات نظامی تاجیکستان در عملیات کمراب با آن مواجه شدند شباهت لباس‌های نظامی نهادهای قدرتی با افراد گروه‌های مسلح خودسر بوده است. هنگام روبرو آمدن و یا از پشت عبور نمودن مانندی لباس‌ها در گرفتن تصمیم‌ها مشکل ایجاد می‌کرده است. سبب جای داشتن این مشکل را از سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله زاده پرسیدم که وی اخیرا از دره کمراب برگشته است و در رابطه با این چنین میگوید:
سپاس جدا بودند که هر یک کارمندی که فرمای کامفلیاژ فرمای حربی میپوشد حتما علامت ها و رمز های خاصی وزارت کارهای داخلی باید داشته باشد. زیرا از روی خریطه وقتی که هر یک قوایی که با کدام منطقه که سفر بر میشوند از جانب رهبریت و نظارت میشود، موافق خریطه و قواها برای با هم برخورد نشدنشان و نظارت میشود.
به قبل محمد الله اسدالله زاده عملیات مقامات نهادهای قدرتی تاجیکستان اصلا در دره کمراب و فرسخ ها دور از مرکز ناحیه رشت ادامه دارد و از دروراهای کمراب آرام بوده زندگی معتدل ادامه دارد. در ایستگاه داک پایتخت آنجایی که مسافران از ناحیه رشت به پایتخت می آیند با چند تن از آنها هم صحبت شدیم و از وضع ناحیه پرسان شدیم. آنها می گویند
نه پاسا همو چه خیلی بدن همو خیلی سادگی هم همو یک پاسپورت همو کسی یکی و یک بار نگاه میکنن تمام
بزرگ کار میکنن مگزینو کار میکنن همه با مرتبو خیلی پیش بود همو خیلی مجارو همو چه خطی رفته است جنگو در هم دره کمرو میگن همو خیلی اکی هست نیست همو همو تلیوت میبینیم تا جنگ پنگ نمیشنه میبینیم میبینیم شونو تا وای نیستن در زیاد هم نیستن کم هم
فقط برای همی علاقه را محکم کرگیم برای همی کمتر مردم رو نوروحات چی دیزدیم برای یک گب زدن ای طرف روسیه خیش تبور قطی.
و اما در مورد ادامه عملیات مقامات امنیتی تاجیکستان علیه گروه های خودسر مسلح اطلاع مشخص جای ندارد. نزدیک یک هفته می شود که دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیر قل عظیموف با همراهی معاونان اول نهادهای قدرتی کشور در ناحیه رشت به خاطر با موافقت انجام یافتن این عملیات قرار دارند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفصیلات رویدادهای اخیر در ناحیه رشت که در دو هفته اخیر به محل درگیری تبدیل شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. دادگاه عالی روسیه با پیشنهاد وزارت عدلیه این کشور یک جا با کنگرس یهودی ها و انجمن ملی فرهنگی اوکراینی ها فعالیت اتحادیه تاجیکستانیان روسیه را باز داشته است و برای اصلاح نواقص و کمبودی های قانونی به این سازمان جمعیتی 2 هفته مهلت داده است.
بله، مسئولان اتحادیه تاجیکستان روسیه دلیل های ارائه کرده مقامات مربوطه روسیه را می پذیرند، اما می گویند بیشتر سفارت تاجیکستان و به خصوص اعضای شورای جمعیتی نزد این نهاد دیپلماتی خواهان از بین رفتن این سازمان حامی حقوق مهاجران در قلمرو روسیه است.
این در حالی است که سفارت تاجیکستان در مسکو و مسئولان شورای مشورتی نزد سفارت گفته های اتحادیه تاجیکستانیان روسیه را رد می کنند و می گویند خواهان بیشتر شدن سازمان های اجتماعی تاجیکان و همکاری گسترده آنها با سفارت هستند. چند و چون این موضوع در گزارش همکارم خورشید همدم.
وزارت عدلیه روسیه نقص قوانین را دلیل اصلی توقف فعالیت اتحادیه تاجیکستانیان می نامد. ویدیا ژلزنیوف مشاور وزیر عدلیه روسیه در این باره با رادیوی آزادی گفت:
مینیوستم پروводяться планові перевірки, да, діяльності некомерчних بازرسی ما ثابت کرد که اتحاد تاجیکستانیان روسیه برخی از بندهای قانونی فدرالی را نقض کرده است، به خصوص این سازمان ثبت یا قید اعضایش را انجام نداده و به وزارت عدلیه گزارش سالانه فعالیتش را پیشنهاد نکرده است. همچنین این سازمان در این مدت رمز و نشان خود را نیز ثبت نام نکرد. از این رو به دادگاه در مورد توقف فعالیت این سازمان پیشنهاد ارائه کردیم.
دادگاه عالی روسیه اتحادیه تاجیکستانیان روسیه را برای اصلاح کمبودی هایش دو هفته مهلت داده است. عبدالله دولتوف رئیس این سازمان وجود چنین کمبودی ها را اعتراف میکند، ولی او معتقد است که در این قضیه سفارت تاجیکستان در روسیه و بخصوص اعضای شورای جمعیتی نزد این سفارت دست دارند.
وزارت عدلیه فدراسیون روسیه چند تا شکایت رفته است از نام اعضایان همین شورای مشورتی سفارت، گویا که با قول روسان میارت دوش دارد اتحادیه و در اصل ما یکان فعالیت هم نداریم. همین چیزات با اساس هم قید میکنم که بعض دخالت نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان است در این کارو، حتی در آدم های همونو هستن که نایسته میپشتیم.
اما سفارت تاجیکستان در روسیه این ایده های اتحادیه تاجیکستانیان را کاملا رد میکند. مراد بوریبایوف سخنگوی این نهاد دیپلماتی بر رادیو آزادی گفت:
هر یک جمعیت، هر یک سازمانی که در ترکیب او تاجیکستانی ها هستند، تاجیک ها هستند و برای آبادی و سازندگی کار میگیرند، برای حمایت و پشتیبانی از حق و حقوق شهروندان تاجیکستان یا تاجیکان مقیم اینجا، این چیز خانه خوب باید پشتیبانی شود، خانه خوب باید جانبداری شود. سفارت همیشه جانبداری میکند و این طبیعی است که باید پشتیبانی شود.
بنابرای خود گوهر جورایی و یکی از اعضای شورای جمعیتی نزد سفارت تاجیکستان در روسیه دخالت خود و دیگر اعضای شورا را به فعالیت اتحادیه تاجیکستانیان نیز دعوای بی‌بنیان نامید.
کی نویبر وقتی که ما موینا از یاروسلاول رستم محمد جونوف اومد، از سن پیتربورگ میرزاده اومد، از تویر مایبالیف اومد، ما به نزد عبدالله دولتوف در اومدن و یک خیلی کلمه عجیب رو استفاده بود، گفت که وی فته اوولین عبدالله دولتوف با فکرم باید میخواد تماما مستقل باشد، چون که وی نه فقط با موینای خودش نتوانی کار پیش برد، لیکن با همو ادمایی که از طرف سفارت این جمعیت رو یاردم کردن که این جمعیت باشد، همونارم بدنام شد.
این در حالی است که عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه سبب اصلی چنین تفرقه اندازی ها در اطراف این سازمان را بیرون شدن خود او از کنترل سفارت تاجیکستان در روسیه میداند. اتحادیه تاجیکستانیان روسیه 3 سال پیش در حال روی کار آمد که جنبش مهاجران کاری تاجیک رهبرش کرامت شریپوف علاقه در قلمرو روسیه فعالیت داشت. جناب شریپوف معتقد است که سفارت و دولت تاجیکستان اتحادیه تاجیکستانیان روسیه را در مقابل سازمان وی تشکیل کرده بود که بالاخره باز به دست خود می‌خواهد از آن خلاص شود.
خودی همین انجمنی که پیدا شد سال 2000 بعدتر سازمان پیدا شد با یاردن سفارت مدون با شخصی از دولت تاجیکستان، این سازمان تنها با مقابلی که گویا که در روسیه پیدا شده از گروه هایی که با منانگی دادوجان اتوبوی با کرامل شریف و میخواهد راه های گیرن که مقابلی تاجیکستان مقابلی دولت داره تاجیکستان یک اپوزیس شود.
برخی بر این نظرن که مشکل آمده بر سر اتحادیه عبدالله دولتوف نتیجه مبارزه ها برای تقسیم به اصطلاح بیزنس روغنی است که سازمان های حامی حقوق مهاجران در اطراف این طایفه سازمان دادند، از جمله توسط راه اندازی همکاری با دفترهای خدمات مهاجرت روسیه. اما عبدالله دولتوف این ایده را رد میکند و میگوید برعکس هر دارایی که داشت صرف ساختن اتحادیه تاجیکستانی ها کرده است.
من چند بارم اون بچه در جلسه گفتم، من وقتی که دکتر کنم کردم از جمعیت دور بودم، من بعضی سهمیه های از گازپروم و از چیز داشتم، همون چیزا رو همش صرف کردم در سامانه اینترنتی ساختم، در روزنامه ما که هر ماه هم براید تجیبسکر گزیده حاضر ایوارش میکنه توجیکی میکنه، همین چیزا رو در صرف میکردم، کدام لیسنس، کدام شهادت نامه، کدام سپراسکر، ما اجازت نامه کاری یا که با قیدگیری از اون چی نمیفروشیم و ما قطعاً تجارت هم نمیتنه.
این همه رقابت ها بین سازمان های مختلف حامی حقوق مهاجران در حال است که تعداد مردکاران تاجیک در روسیه تا 1 میلیون نفر رقم زده شده، بخشی اعظم آنها در غربت همچنان در یک حال بی‌حقوقی و محرومیت کار و زندگی میکنند. دولت تاجیکستان هم تاکنون نتوانسته است حمایت کامل از حقوق این ارتش بزرگ مهاجرانش در روسیه را تامین کند، آن هم در حالی که مهاجران تاجیک به حساب بانک جهانی هر سال مبلغ مادی زیر 40% مجموع محصولات داخلی کشور را با به وطن میفرستند. به گفته عبدالله دولت و سازمانی وی در 49 منطقه روسیه نمایندگی دارد و در مجموع حدود 300 هزار از مهاجران تحت پوشش سازمان های شامل این اتحادیه قرار داشتند. اما در صورتی از بین رفتن این سازمان و همین طور پراکندگی باقی جمعیت های تاجیکان، تقدیری تا 1 میلیون مهاجری کاری تاجیک چی خواهد شد و از حق آنها کی دفاع خواهد کرد؟
سبب های متوقف شدن فعالیت اتحادیه تاجیکستانیان روسیه از سوی دادگاه عالی این کشور یعنی روسیه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
مجله خبری را ادامه می دهیم. در شهر کابل پایتخت افغانستان میان نمایندگان طالبان و مقامات دولت افغانستان مذاکرات صورت گرفت که در آن هیئت از حکومت پاکستان نیز شرکت داشت. هدف این مذاکرات که در مهمانخانه سرینا در شهر کابل جریان گرفت، بررسی شیوه های رسیدن به صلح در افغانستان جنگ زده و ناآرام بود.
جانب های مذاکره بررسی های ناتمامی را ادامه می دهند که یک سال پیش در عربستان سعودی آغاز شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم طاهری سفر.
با گزارش بخش افغانی رادیوی آزادی، در این مذاکره شورای عالی صلح افغانستان رسما شامل نیست، چون ماموریت آن روز پنجشنبه 7 اکتبر شروع می شود. اما بعضی از نمایندگان این شورای 69 نفری در مذاکرات شرکت داشتند. شورای عالی صلح افغانستان متشکل از نمایندگان حکومت، پارلمان، مجاهدین سابق، رهبران سازمان های غیر حکومتی، مقام های پیشین رسمی طالبان و همچنین از چند عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار است که در خارج از افغانستان پناه میبرد. روزنامه واشنگتن پست آمریکا گزارش داد که مذاکره مقدماتی سری با طالبان ادامه داشته است، ولی دایر به مکان و شرکت داران مذاکرات چیزی نگفت. اما روزنامه با تکیه به منابع در افغانستان و کشورهای عربی نوشته است که نخستین بار در مذاکره چند نمایندگان طالبان افغانستان شرکت میکنند که به آنها سازمانشان شورای کویته قرارگاهش در پاکستان و رهبرشان مولا عمر اجازه مذاکره از نامه طالبان دادند. به نوشته واشنگتن پست، به این مذاکرات نمایندگان گروه حقانی شامل نیستند که یک جناح علاحیده است و جنگجویان آن طی ماههای اخیر مورد حمله های افزاینده هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در شمال و غرب پاکستان قرار گرفتند. شبکه حقانی را یک گروه می دانند که نظر به شورای کویته طالبانی افغانستان به خدمات جاسوسی پاکستان نزدیک تر بوده است. عبدالحمید مبارز، رهبری سازمان غیر حکومتی مرکزی استراتژی افغانستان که عضو شورای عالی صلح است، می گوید هدف از این مذاکره یافتن شیوه های مذاکرات مشخص تر با طالبان و خاتمه دادن به جنگ در افغانستان است.
اگر شخصا عقیده به پیشرفت نداشته باشم، به این اشتراک نمی‌کنم.
عبدالحمید مبارز همچنین بر رادیوی آزادی گفت حکومت پاکستان در این مذاکرات نقشی مرکزی را دارد.
جنگ کاملا ملت افغانستان خسته ساخته و دولت پاکستان که در رسیدن طالبا افغانستان به صلح نقش عمده داره، برای اینکه طالبا مراکزشان امروز در پاکستان است، اونا حتما تحت یک نوع کنترل و کشور هم قرار دارن و پاکستان هم فکر میکنم در مشکلات مواجه که دیگر راه نخواد مانده باشه برشان که جزی که مساعدت بکنن برای حل این معادله.
با گزارش بخش افغانی رادیو آزادی، هیئت پاکستان را در این مذاکرات آفتاب احمد شیرپا، وزیر سابق امور خارجه پاکستان، رهبری میکند. از اعضای سابق حکومت طالبان، مولوی متوکل، وزیر امور خارجه پیشین، و عبدالحکیم مجاهد، مسئول سابق ارتباط طالبان با سازمان ملل حضور داشتند. امین ویقاد، نماینده دیگری شورای عالی صلح افغانستان، میگوید این طالبان سابق میتوانند تمنیات و خواسته های همصفان پیشین خود را در مذاکره مطرح نمایند.
دوستانی که در زمان حکومت طالبا یا امارت طالبا سر وزارت خارجه و سفارت هر وحده دیگه داشتن، در امورات و طالفین اونا دخیل نیستن، اما از حضورشان در جلسه این فایده داره که اونا میتواند که معلومات را پیش بکنه، حالات را پیش بکنه و پیشبینی بکنه از تمنیات و از پیشنهادات و از پیغامات مخالفین.
با گفته مقامات آمریکا، فرصت مذاکره با طالبان اکنون فرا رسیده است. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، هفته گذشته گفت رهبران طالبان جویای ارتباط با مقامات بلندپایه حکومت حامد کرزی بودند. در واشنگتن مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند حالا زود است که رزمندگان طالب را به جامعه افغانستان همایش دهند. جف مورل سخنگوی وزارت گفت به اندیشه روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا باید نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان به رهبری ناتو و نیروهای افغانستان در تامین امنیت در محل ها به پیشرفت های بیشتر دست یابند. جف مورل افزود که فشار نیروهای بین المللی به طالبان افزایش یافته و اوضاع امنیتی نیز در افغانستان بهتر می شود.
ادامه مذاکرات صلح دولت افغانستان و نمایندگان معتدل طالبان در کابل. موضوع افغانستان را در برنامه مان ادامه می دهیم.
بله، امروز در شهر دوشنبه رئیس جمهوری تاجیکستان با زلمه رسول وزیر کارهای خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد.
عبدالقیوم، در این ملاقات چی مسئله ها بررسی شده است؟
در جریان این ملاقات مسائل همکاری های دو جانبه، تأمین امنیت منطقه و تقویت حفاظت مرز میان دو کشور و راه های مبارزه با انتقال غیرقانونی مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت.
تفصیلات دیگر ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه افغانستان را در گزارش از همکارمون فرهاد میلاد از دوشنبه میشنویم.
زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان گفت بررسی وضع امنیتی در منطقه موضوع کلیدی صحبتش با مقامات بلندپایه تاجیکستان بوده است. آقای رسول که بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع خبرنگاران صحبت میکرد افزود کشورش در خط اول جنگ با تروریسم قرار دارد و مبارزه با این خطر بدون مشارکت کشورهای منطقه امکان ندارد.
یک از صحبتایی که ما برادر خود امروز داشتیم و خدمت جلالت ما رئیس جمهور داشتیم همین بود که ما چطور میتونیم که همکاری منطقه‌ای را به سویه برسانیم که دیگر تروریسم خطر بر کشورهای ما و بر منطقه نباشه.
سفر وزیر خارجه افغانستان در حال صورت می‌گیرد که حکومت تاجیکستان عملیات گسترده علیه گروه‌های مسلح در شرق کشور را شروع کرده است. همزمان حرکت طالبان بر رسانه‌های غربی اعتراف کرده است که طی سال روان حدود 200 عضو حرکت اسلامی ازبکستان طریق قلمرو افغانستان به تاجیکستان گذشتند. اعتراف طالبان شایعه‌ها درباره حضور اعضای گروه‌های تروریستی در شرق تاجیکستان را تقویت داد، اما چند وقت باز در ذهن جامعه تاجیکستان سوال چرخ میزند که آیا چی طور گروه های مسلح توانستند از مرز افغانستان عبور کنند و به شرق تاجیکستان وارد شوند. این هم در حالی که مرزهای شمالی آن تحت نظارت نیروهای امنیتی افغانستان و نیز نیروهای بین المللی قرار دارند. وزیر خارجه افغانستان در پاسخ به این سوال گفت آنهایی که از قلمرو کشورش گذشتند نه فقط مرز تاجیکستان و افغانستان بلکه مرزهای دیگر را نیز عبور کردند و افزود تاجیکستان و افغانستان برای مبارزه با آنها برنامه‌هایی را روی دست گرفتند.
برنامه وجود دارد، کار دوام دارد و یکی از دلایل مهم سفر ما امروزی بود چطور بتانی برنامه را یک سطح عملی برش بکن.
وزیر درباره جزئیات این برنامه ها صحبت نکرد، اما قبلا ایده از شهروندان تاجیکستان در این کشور با اتهام عضویت در سازمان های حرکت اسلامی ازبکستان و القاعده بازداشت و زندانی شده بودند. ماه آوگوست سال روان در حدود ولایت قندوز سه تبعه تاجیکستان بازداشت شدند. ماه ایون یک نفر با اسم الیاس کریموف را در شهر کابل دستگیر کرده بودند. همچنین مقامات امنیتی افغانستان از حضور حدود 40 تاجیک در هیئت حرکت اسلامی ازبکستان خبر داده بودند که از پاکستان آمده در ولایت شمالی بغلان فعالیت دارند. چند روز پیش تلویزیون دولتی تاجیکستان با پخش یک فیلم مستند تحت عنوان مسیر گمراهان ادعا کرد که نزدیک به 80 شهروند کشور به حرکت اسلامی ازبکستان گرویدند. در همین حال کارشناسان بر ظرفیت های ناکافی افغانستان در اداره مرزهایش اشاره میکنند. قاسم بیگ محمد کارشناس در امور منطقه میگوید از لحاظ جغرافی این کشور در مناطق کوهستانی مرزهای دشوار گذر دارد و وضع اقتصادی و مالی این کشور که نیروهایش در جنوب و شرق و مرکز وارد درگیری ها با طالبانند امکان نمی دهد که نیروهای مرزبانی قوی داشته باشد.
بیش از آن که موضوع به افغانستان ارتباط داشته باشد به توانمندی نیروهای مرزبانی تاجیکستان مربوط خواهد بود و این تاجیکستان باید باشد که در مقابل ورود هر گونه گروه ها از قلمرو افغانستان قابلیت دفاعی خود را نشان بدهد و نگذارد که امنیت و ثبات کشور از طرف چنین گروه ها خلل‌دار بشوند.
مقامات افغانستان تاجیکستان را از همسایه های سهمدار در صلح و ثبات و رشد اقتصادی افغانستان نام میبرند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان با اشاره به ناامنی های اخیر و خطر افزاینده سازمان های تروریستی در منطقه گفت این مشکل تنها یک دو کشور نیست، بلکه باید با مشارکت صمیمانه کشورهای منطقه رفع شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با زلمه رسول وزیر کارهای خارجه افغانستان. امروز در دفتر رادیو آزادی در دوشنبه سهراب شریف و رهبر مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان گفتگوی مستقیم اینترنتی برگزار کرد.
عبدالقیم، طوری که ما درک یافتیم در این گفتگوی مستقیم حدود 60 خواننده سامانه رادیو آزادی شرکت کردند و به سوالهای خود از جانب سهراب شریف پاسخ گرفتند، درست است؟
بله نور محمد، شرکت فعال خوانندگان در این صحبت گواهی توجه آنها به مسائل سیاست دولتی تاجیکستان است. اکثر سوالها به فعالیت مرکز تحقیقات استراتژی ربط داشت. همچنین شرکت کنندگان گفتگوی مستقیم بیشتر در مورد تحلیل ها و پیشگویی های مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور درباره نارامی های اخیر در کشور پرسان شده اند. سهراب شریفوف بعد از ختم این گفتگوی مستقیم اینترنتی تأثیراتش را این گونه بیان داشت.
پیش از همه برای تشکیل کنندگان این سایت آزادی این نظری خود را بیان میکنم. خیلی هم موضوعی اونده پرابلم جمهوری تاجیکستان برداشته میشوند، موضوعی اطلاعاتی به مردم پیشنهاد کرده میشوند، نه تنها مردمی که در درون تاجیکستان است، اصلا در بیرون تاجیکستان. و من فکر میکنم که اون اقدامی که گرفتید، اون گفتگوی مستقیمی که در چارچوبه آنلاین میگذرد، خیلی هم مهم است و برای آشکار کردن بعضی نازکی های خود شخص نابسته از اون که کسی اشتراک میکنه در این صحبت ها از یک طرف و معین کردن اون سیاست، اون عقیده، اون فکرانی، اون چیزی که این کس در خود دارد به مردم پیشنهاد میکنه. پیش از همه این خیلی هم یک جهانی نو شدن برای خودی من است. اگر که از نقطه نظری خودم بگیم، من بعضی سوال ها رو اولی مرتبه دیدم در سوال هایی که به من داده بودن و یک خلاصه جدی من برآوردم در این جوده که حتما این گفتگو کردن در کار بود، چون که اکثریتی که سوال می دهند خاصیت و خصوصیتی کاری مرکز تحقیقات استراتژی رو نمی دونند و در چی رایه ما کار میکنیم، چی کارها رو انجام دادیم و برای چی ما این گونه مرکز هستیم. این هم از یک طرف ممکن گناه ما باشد، لیکن ما حرکت میکردیم که دویما با ژورنالیستان روزنامه‌نگاران وارونک شده باشیم و دویما با اونها در تماس هستیم.
سهراب شریفوف، رهبری مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، راجع به تأثیراتش از گفتگوی مستقیم با خوانندگان سامانه رادیوی آزادی صحبت میکرد. بعد از پاره ترانه برنامه من را ادامه میدهیم، با ما باشید.
چشمان من خانه و خانه
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خلزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
و در نیمه دیوم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
هفته جاری نشریه مستقلی فرج از چاپ نبرآمد، سبب چیست؟
گروه از دانشجویان تاجیک که بدون اجازه رسمی حکومت تاجیکستان در دانشگاه الازهر تحصیل میکنند دست به تظاهرات زده اند، چرا؟
و در نیم ساله دوم فعالیت بعضی نشریه های مستقل در ولایت سغد موفقیت آمیز نبوده است. فرج، هفته‌نامه مستقل سیاسی و اجتماعی تاجیکستان این هفته به دست خوانندگان نمی رسد. نشریات آیله که اخیراً این هفته‌نامه در آنجا چاپ می شود از چاپ آن خودداری کرده است. علت چاپ نشدن آن را چاپخانه ها مشکل فنی و گران شدن ارزش کاغذ عنوان کرده اند.
ولی در پس منظر واقعه های شرق تاجیکستان و کشته شدن سربازان وزارت دفاع در درگیری های دره کمراب، بین وزارت دفاع تاجیکستان و رسانه های مستقل در مورد شیوه انعکاس این حادثه سوء تفاهم با وجود آمده بود. وزارت دفاع تاجیکستان ضمن یک برنامه تلویزیونی که شام شنبه 25 سپتامبر طریق شبکه های دولتی چندین مرتبه پخش شد، نگرانی سربازان وزارت از مطلب در هفته‌نامه فرج را اعلام داشت. خورشید عطاولو، سردبیر نشریه فرج، در یک صحبت با رادیوی آزادی دلایلی به دست خواننده نرسیدن نشریه خود را این طور شرح داد.
چاپخانه که فرج چاپ می شود طلبات های نو به نو پیش می آورد و گاه ها مثلا اشاره ها می شود در مورد اون که این یک گونه سفارش از بالاست. همین کفایه بود که ما دیگر رسما برای چاپ مراجعه نکنیم، یعنی که علاقه این اشاره هم نه روی راست به ما وقتی که گفتن که ما نمی توانیم چاپ کنیم و چون این چاپخانه هم یک جزئی مثلا ژورنالیستیک است و در اینجا هم همون طرزی که در ما هست نمایندگانی انداز می نشستن، ما نخواستیم برای آنها مشکل ایجاد کنیم. وقتی مشکل کاغذ پیش آوردن، وقتی که ما پیشنهاد کردیم که ما میتوانیم کاغذ رو از دیگر جا دسترس کنیم، اونها با وجود این راضی نشدن.
اون چاپخانه که تا همین امروز مثلا نشریه شما نشر میشد و شما با این چاپخانه قرارداد هم البته داشتید.
دفتر چاپخانه اویلی پرینت میرود که ما با اون قرارداد هم داریم و این شرطنامه با بهانه های اونها ویران کرده شد. اون چی که در واکنش وزیر مدافع تاجیکستان بود دلیل اون بود که گویا واسطه های اخبار عام این جمله روزنامه فرش هم البته برای ناآرام شدن وضعیت کمک میکنند. به همین خاطر ما دلیل پیشاورده وزیر محترم را همچون یک تحقیر، همچون یک گناهکارسازی به اساس، همچون یک تهمت قبول کردیم و قرار دادیم که با وزیر محترم در دادگاه بخوریم. هر یک جمله که در فرش چاپ شده است من تیار هستم در نزد کدام دادگاه باشد جواب گویم.
اون چاپخانه که تو این زمان گزیته شما چاپ میشد، مشخصا برای اون که گزیته شما را چاپ نکنن چه دلیل ها پیش آوردن؟
اصلا که برای من نامعلوم است. به اون خاطر که وقتی که دلیل پیش آوردن که مشکل کاغذ است و کاغذ قیمت شده است و ما باید فیصد زیادتر حق کاغذ را پرداخت کنیم، وقتی من پیشنهاد کردم که من میتوانم کاغذ را از دیگر جا دسترسی کنم و برای آنها پیشنهاد کنم، آنها به این دلیل هم راضی نشد. و چون یک نفره که مثلا در دوره خیلی دشوار سالهای 2003 2004 2005 با این گونه حالت ها روبرو شده است، من سر این اندیشه آمدم که احتمال دارد اشاره از جای شده باشد، اشاره که برای من الحال نامعلوم است. در این حالت ها کوشش کردن برای نشر روزنامه در چاپخانه دیگر اصلا بی‌ثمر است. وقتی سفارش از بالا شد یگان چاپخانه تاجیکستان دیگر جرأت نمی کند به خاطر از دست ندادن اجازه‌نامه‌اش و به خاطر بطرف ناوردن بلا از جانب مقامات گوناگون کوشش می کند که نشر نکند.
گفتگویی بود با خورشید عطاولو، سردبیر نشریه فرج، که سببهای از چاپ بازماندن این نشریه را به شنوندگان شرح می داد.
و برنامه امون را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم. دانشمندان تاجیکستان و روسیه از کشورهای همسو دعوت کردند تا در کارهای تحقیقاتی مرکز بین المللی علمی تجرباوی پامیر چقلتای سهم بگیرند.
میدونید نور محمد، در قراردادی که در ماه آوگوست سال 2008 میان تاجیکستان و روسیه امضا شد، گفته شده است که عالمان و دانشمندان خارجی با نمایندگی کشورهایشان می توانند در این مرکز کارهای علمی و تحقیقاتی را در رابطه با مشکلی های گلوبالی از جمله تغییر اقلیم، انرژی کیهانی و غیره ها انجام دهند.
بله عبدالقیم، و حالا گفته می شود که اجرا کننده مدیری همین مرکز در حال حاضر قرقیزستان این پیشنهاد را پذیرفته است، همین طور؟
بله، و یادآور میشویم که فعالیت مرکزی تحقیقات علمی پامیر چقلتای از سال 1928 شروع شده، سال 1971 به یک مرکز مکمل تحقیقاتی تبدیل یافته است. ادامه موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
عالمان کشورهای مستقل مشترک المنافع در کنفرانسی علمیه که اخیراً در دوشنبه شهر برگزار شد، از مقامات دولت‌های خود دعوت کردند تا به قرارداد امضا شده میان تاجیکستان و روسیه درباره تأسیس و فعالیت مرکز بین المللی علمی تحقیقاتی پامیر چقلتای همراه شوند. این قرارداد میان تاجیکستان و روسیه در ماه آوگوست سال 2008 امضا شده بود. الکساندر بوریسوف اجرا کننده وظیفه دایرکتور مرکز تحقیقاتی پامیر چقلتای هدف از این دعوت را در گفتگو با رادیو آزادی چنین توضیح داد.
هدف ما آگاه و جلب کردن عالمان جهان به این مرکز بین المللی تحقیقات علمی است تا عالمان بیایند و در آزمایش و تحقیقات هایی که این مرکز در رابطه با بررسی مسائل گلوبالی به نقشه گرفته است سهم بگیرند.
جناب باریسوف در شرح آموزش و تحقیقات های علمی برنامه ریزی شده در این مرکز گفت:
در این مرکز پرابلم و موضوع های خصوصیت جهانی و گلوبالی داشته مورد بررسی قرار می گیرد که برای آینده جامعه جهانی حیات در کره زمین بستگی دارد، از جمله موضوع تغییر اقلیم، آموزش کیهان و سرچشمه انرژی یا انرژی کیهانی. برای مثال نورهای کیهانی که پیدا فضایی و گالاکتیکی دارند به اقلیم زمین تاثیر می رسانند و تا اندازه این نورها می تواند گرمی و سردی در سیاره را به وجود بیارد. سبب گرما در جو زمین و تغییر اقلیم را ما باید در فضای کیهان جستجو کنیم.
جناب باریسوف گفت که بر اساس قرارداد امضا شده میان تاجیکستان و روسیه، کشورهای خارجی نیز می توانند با نمایندگی از کشورهایشان در این قرارداد در این مرکز کارهای پژوهشی را انجام دهند. اگرچه فعالیت این مرکز علمی تحقیقاتی در تاجیکستان از سال 1928 آغاز شده است، ولی تا به حال دولت تاجیکستان در این مرکز نقش اساسی را بازی نکرده است. در زمان شوروی به معلومات درباره این مرکز و فعالیت آن، تنها منشی اول حزب کمونیست تاجیکستان و رئیس کمیته امنیتی دولتی دسترسی داشت. حتی شورای وزیران تاجیکستان آن زمان از فعالیت این مرکز اطلاع چندان نداشتند. شکر محمد یار محمدوف، معاون رئیس این مرکز، درباره فعالیت مرکز تحقیقاتی علمی پامیر چقلتای گفت:
از سال 1928 تاریخ این تشکیلات سر شده گره و امیخیل اکسپدیسیه دویم سال 46 تشکیل شده بود، یعنی با تدقیق نمودن انرژی اتمی. سال 46 قرار قبول شد که اونجا باید بازه علمی تشکیل کرده شود و در همه موضعی چشکده بازه علمی ساخته شده بود. از سال 1971 اینجا به مرکز مکمل تجربه گذرانی شنونده شد و در این ساعه، یعنی در آموزش انرژی نورهای کیهانی، علمان بسیار دولت و مخصوصا شوروی اون وقت و علمان ژاپنی بسیار استقزاری کرده بودند و نتیجه بلند نایل شده بودند و تا سالهای 90-92 همین تجربه آموزی خیلی دوام میکرده بودند.
جناب یار محمدوف درباره رابطه این مرکز با مرکز دیگری آزمایش کیهانی در تاجیکستان با نام پنجره یا اکنا در نارک را چنین توضیح داد:
البته رابطه علمی دارد، ولی اون چیزی که در نارک است، این البته مقصد بیشتر نظامی دارد. اون مرکز تشکیلاتی که ما داریم، مقصد ما این تیار نمودن دانشجویان در سایه آموختن فیزیک کیهانی و فیزیک یادروه.
این در حال است که مجتمع نظامی پنجره یا اکنا در نارک از نادرترین مرکزهای نظارت کیهانی دانسته می شود که تا مسافه 240 کیلومتری فضای کره زمین را می تواند تحت پوشش قرار دهد و این مرکز از شلیک عادی ترین مشک و محل اصابت آن می تواند اطلاع دقیق بدهد. با گفته پاول فلگنگاور کارشناس مستقل نظامی، نیروی استراتژی روسیه بدون مجتمع نظامی پنجره در نارک تاجیکستان سواره به سر رو میماند. چند سال قبل تاجیکستان همین مرکز نادر را نیز به عوض قرضش در اختیار روسیه قرار داد و کنترل این مرکز نادر را نیز مثل مرکز بین المللی تحقیقات علمی پامیر چقلتای بر روسیه واگذاشته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت دانشمندان تاجیک و روس برای همکاری در مرکز تحقیقاتی پامیر چقلتای در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
اخیراً در قاهره پایتخت مصر حدود 40-50 نفر دانشجویان تاجیک دانشگاه الازهر دست به تظاهرات اعتراضی زدند. آنها از سفارت تاجیکستان در قاهره و از رئیس این دانشگاه تقاضا کردند تا برای دانشجویانی که بدون راهخط یا کوات حکومتی تاجیکستان در این دانشگاه تحصیل میکنند راهخط یا کوات دهند تا آنها توانند تحصیل را در دانشگاه به اتمام رسانند.
آنها بیمی آن را دارند که بنابر درخواست مقامات تاجیکستان تحصیل آنها در این دانشگاه چون شهروندان تاجیکستان غیر قانونی دانسته می شود و آنها از ادامه تحصیل محروم می شوند. در یک صحبت تلفنی از قاهره دانشجوی دانشگاه الازهر مصر با نام احمد با ما در این باره چنین گفت:
تظاهرات کردند، پیش شهغزر رفتند، شهغزر یک گودم کلان است، یک دیوم حکومت است در مصر. بچه ها گفتن که کواتا برای بچه ها چوه نمیکنی، باید که کواتا بشه و از حکومت مقصد از چی ها اجازت نامه دارن از تاجیکستان. میگه ما یک 30 نفر کردیم، 15 نفر شکرده گیم دیگه شنه، ولی یک نفر با فیرم فیراد میکنن با وجه ترس واقعیبه میتین بچه ها را.
میگن که بعد از اظهاراتی که رئیس جمهوری تاجیکستان داشت در این باره که بعضی دانشجویانی که بدون راه خط به دانشگاه های اسلامی کشورهای دیگر رفته اند، بعد از همین گویا تظاهرات شما شروع شده است، درست است؟
بله یک چند روزید لیکن آخی اصلا برای همه خصوصا برای مملکت مصر بسیار یکون گفی سختی نیست از جنوب حکومت اولش، برای که اینجا معتدیل است، اما هر کسی که میخوام کدام مذهب است و همون مذهب میخونه. اینجا بچه های مذهب که سلفی و دیگر خیلی گپ و اینجا شاید یکون نفرهای باشن، اصلا عموما نیست، اینجا اغلبش همش امام ابو حنیفه میخونه. یکم میبینیمش بچه های معتدیل هن. رنگی پاکستان و ایران اینجا نیستن بچه های اینجا. دوم اینا همون جامو که هم با همه گپور از هست، بچه ها گفتن که اگر که همه خطاب که نمیتیه به هیچ کس نتیه.
آیا در میان شما دانشجویان هم هستند که بدون راه خط در همین دانشگاه تحصیل کنند و امکان آن وجود داشته باشد که بنابرای درخواستی که حالی از جانب تاجیکستان مطرح شده است آنها تحصیل را قطع کنند و به تاجیکستان برگردند؟
بچه‌ای هستن که برگشتن به خونه‌هاشو از تاجیکستان چه کاغذای روان کردن که بچه‌ها تو دگی جای چه بعضی بچه‌ها برگشتن.
برای چی؟
نمیدونم از برای چی برگشتن، از جانب حکومت روان پرسون کردن که مثلا کجا هم بچه‌ها دگی جو میخوان، چه بعضی نفر ترسیدن که از چیزی که بعضی بچه‌ها برگشتن، اما اغلب نه، بسیار سابقی نه پیش از این قانون برآمدن اینجا داخل شدن.
به نظر شما در آینده آنانی که حالا بدون راه خط تحصیل میکنند امکان دارد که برگردند؟
من فکر میکنم اگر فشار به سرش نیاینه تحصیل دوام میده، اگر یکم فشار شده میگردن.
احمد دانشجوی دانشگاه الازهر قاهره مصر با ما تلفنی از قاهره صحبت میکرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مقامات قرقیزستان از اوکراین استرداد فردی را تقاضا کردند که به گفته آنها یکی از گناهکاران اصلی مناقشه خونین بین قرقیزها و ازبک‌تبارها در قرقیزستان بود. وی قادرجان باطیروف پیشوای ازبک‌تباران در جنوب قرقیزستان و مؤسس دانشگاه دوستی خلقا در شهر جلال آباد است و حالا این دانشگاه به یک ویرانه تبدیل شده است. قادرجان باطیروف ازبک‌تباران را علیه طرفداران قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان برخیزاند که محبوبیت چندان در میان ازبکان نداشت و بعد شوریدن مردم در این شهر پناه برد، ولی در نهایت به جمهوری بلاروس فرار کرد.
حالا مقامات قرقیزستان میگویند بیانیه‌های قادرجان باطیروف که به حقوق بشر برای ازبک‌تباران دعوت میکند از عامل‌های اصلی سر زدن نزاع خونین ماه ایون در جنوب قرقیزستان بوده است، نزاعی که جان تقریبا 400 نفر را گرفت و هزاران تن دیگر را در قرقیزستان بی‌خانمان کرد. در این باره همکار ما طاهری سفر گزارش می‌دهد.
قادرجان باطیروف پیشوای سابقی ازبکای قرقیزستان که در اوکراین پناه میبرد میگوید مقامات قرقیز نباید وقت خود را برای تعقیب او ضایع کنند، بلکه گناهکاران اصلی مناقشه ها را جویند. قادرجان باطیروف در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی دایر به آن گفت که چرا ازبکا در نزاع‌های قومی بیشتر قربان شدند و هم تمام آنهایی که تا کنون در رابطه با آن مناقشه ها محاکمه میشوند ازبک‌تباران هستند. قرقیزستان تا کنون 8 ازبک‌تبار را با گناه شرکت در نزاع‌های قومی به زندان محکوم کرده است. قادرجان باطیروف میگوید
بعد سقوط حکومت قرمانبیگ باقیف در ماه اپریل و آغاز بحث اصلاح قانون اساسی قرقیزستان، ازبک‌ها در این بحث‌ها فعالانه شرکت کردند. دیگر اینکه جمعیت بزرگ ازبک‌ها قدرت سیاسی و توانایی پیشوایان سیاسیشان بسیاری از قرقیزهای قرقیزستان را ترسان. به اعتقاد من آنچه که گذشت و آنچه که امروزها در جنوب قرقیزستان صورت می‌گیرد نتیجه همین ترس است.
قادرجان باطیروف میگوید ترسی سیاستمداران قرقیز از جامعه ازبکا پیشتر شروع شد و از جمله در سال 2009 که شمارش اهالی نشان داد اهالی ازبک‌تبار در شهرهای اوش و جلال آباد و اطرافیان فوق‌العاده افزوده است.
همزمان با این مردم از عملهای قرمانبیگ باقیف در سراسر کشور آگاهی بیشتر یافتند که چگونه کمک های مالی خارجی را میدوزد و از این قبیل. در همین حال باقیف خود را رهبری ملت دوست وانمود کرده کادرهای ملتگرای را به حکومت و مقامات محلی جلب کرد و آنها سیاست های ضد ازبکی را پیشه
کردند.
بنابر گزارش ها بعد فرار قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان به شهر جلال آباد و جمع کردن طرفدارانش در آنجا، دولت موقت به رهبری روز اتونبای و از قادرجان باطیروف خواسته است تا ازبک‌تباران را برای رها کردن قرارگاه اشغال شده حکومت از دست پیروان باقیف سفربر کند. قادرجان باطیروف این کار را کرده است و با کمک ازبک‌تباران نیروهای طرفداری حکومت قرقیزستان قرارگاه حکومت شهر جلال آباد را پس گرفتند. محض در همین وقت بعضی از ازبک‌ها به سمت خانه پدری باقی حرکت کرده و آن را آتش زدند. اما ظاهرا قرقیزها که به گفته قادرجان باطیروف طرفداران باقی بودند از این کار به خشم آمده و بعداً دانشگاه دوستی خلق‌های قادرجان باطیروف را هدف گرفتند. قادرجان باطیروف میگوید با وجود آن که پیش از آغاز مناقشه های ماه ایون قرقیزستان را ترک کرد، او را در برانگیختن نزاع‌های قومی متهم میکنند. با ادعای بسیاری از قرقیزها قادرجان باطیروف دعوت میکرد که در داخل قرقیزستان منطقه خودمختار برای ازبک‌ها تأسیس داده شود. قادرجان باطیروف اعتراف میکند که دایر به دادن حق بیشتر به ازبک‌ها در قرقیزستان بیانیه‌های نشر کرده است، اما نه در باره جدایی‌خواهی.
من بیشتر از 20 سال یکی از پیشوایان جامعه ازبک ها در قرقیزستان بودم و نه من نه پیشوایان دیگر ازبک ها هیچگاه طلب مختاریت برای ازبک ها نکرده ایم. خبرنگاران بارها از من این سوال را کردند و پاسخ من هم واضح بود. برای ما قانون اساسی موافق با معیارهای بین المللی بهتر است که به حقوق انسان ارج گذارد و شرایط زندگی بهتر برای همه را فراهم نماید و همین مختاریت می بود.
قادرجان باطیروف پیشوای سابقی ازبکا در جنوب قرقیزستان در گفتگو با بخش ازبکی رادیو آزادی چند نفر از سیاستمداران قرقیز را گناهکاران اصلی مناقشه های ماه ایون در جنوب قرقیزستان خواند، ولی دلیل ثابتی برای آن نآورد. ادعایی که قرقیزها در حق خود قادرجان باطیروف میکنند.
درخواست مقامات قرغیزستان از اوکراین برای برگردانیدن رهبر ازبک‌های جنوبی قرغیزستان.
و حالا گزارش داریم از شمالی تاجیکستان. بنابر مشاهده ها نیم ساله دویم سالی روان برای نشریه های مستقل سخت بی‌برار آمده است.
عبدالقیوم، چرا شما بر این اندیشه هستید که بی‌برار آمده است؟
نور محمد، برای اون که نخست در اینجا هفتوار همسایه ها بنابر کمبود مالی فعالیت خود را قطع کرد، در پی اون سوخت یک دیگر از هفتنامه های ولایتی بنابر پیدا نکردن جای پای در بازار مطبوعات از چاپ باز موند. ورارود هفتوار از همه موفق مستقل در خوجند چاپ شماره های خود را به جای هفته یک مراتبه به دو هفته رسانده است. هیئت ایجادی این نشریه تصمیم گرفتند سر از سال نو چاپ اون را قطع کنند.
پس سبب چیست که این نشریه ها به چنین ناکامی دچار شدند؟
بیایید پاسخ این سوال را در گزارش همکارمان معصوم محمد رجب در خوجند بشنویم.
بنابر معلومات رسمی در شهر و ناحیه های ولایت سوخت حدود 70 رسانه های چاپی و الکترونی شماره و برنامه های خود را طبع و نشر می کنند. قسمت عمده نشریه های چاپی را هفتنامه و گاهنامه های دولتی تشکیل می دهند. میان نشریه های به اصطلاح مستقل یا خصوصی به زبان تاجیکی، هفتنامه های ورارود، سوخت، همسایه ها، مشتری نسبتاً بیشتر تا 2000 هر کدام و نشری منظم داشتند. اما امسال به نظر می رسد تدریجاً موقع و جایگاه های خود را خالی می کنند. عبدالواسط عالموف، کارشناس مسائل رسانه‌ای سوخت، این حالی رسانه های مستقل محلی را پیامدی تنقیصی مالی آنها می حسابد و به عامل اصلی آن اشاره می کند و می گوید
مقامات و بعضی از مسئولین هم به خاطر اینکه تاب و طاقت مثلا موادهای تحلیل و تنقید را در این نشریه ها ندارند. تجربه دیگری که امروزها در تاجیکستان جاری شده است و دادگاه کشیدن نشریه ها می باشد، باعث تا اندازه به خود سانسوری گذاشتن دیگر نشریه ها در محل ها می گذرد و خواه ناخواه به فعالیت سایر نشریه ها تأثیر می گذارد.
کارشناس دیگر محمود جان دادابایف، سردبیر سابق هفتوار مستقل سوخت، جای پای پیدا کردن توانستن نشریه های مستقل ولایتی را بر رعایت نشودن قاعده های بازار مطبوعات و رقابت ناسالم بستگی می دهد.
برای مثال میگیم اگر رسانه های چاپی دولتی گیریم، اونها در مسئله دستگیری اقتصادی، دستگیری مولوی، حتی قبول فهم کردن کاملا از جانب دولت دستگیری می شود. آنها از سوی بودجه های محلی مبلغ گذاری می شود، قانون بازار رعایت نمی شود.
آقای دادابایف افزود خراجات چاپ یک شماره رسانه مستقل در خوجند با صرف 1.5 سامانی به دست می آید، اما به خاطر از دست نرفتن مشتری های خود مجبورند آن را با ارزش 80 درهم به بازار برارند. طبیعی است که در چنین احوال چاپ هیچ نشریه به دیر نمی کشد، اما تنها همین سبب مالی است که نشریه های مستقل سوخت نتوانستند در بازار محلی مطبوعات توجه بیشتر مشتری ها را به خود کشند، بخصوص در حالی که در سالهای اولی فعالیت رسانه های مستقل هم از یاری های مالی و پولی سازمان و کشورهای خارجی بهره برده باز هم نتوانستند با استفاده از آن به پا راست شوند. در این مورد ایوب ایگاموف، استاد رشته اقتصادی دانشگاه خوجند میگوید
نمیدونم چی سبب شد که اوسته تعداد صحیفه های آنها کم شدند و تعداد مقاله های مؤلفی هم کم شدند. اوسته هم خشت که بسیاری مواد های این نشریه ها اصلا از صفحه های اینترنت بود و من که خود اینترنت دارم، اون چیزی که اونها می نویسن برای من ناویگری نبود. برای من اوسته اوسته من از خریدن این نشریه ها دست کشتم.
علیشر آخونوف، کارشناس بازار مطبوعاتی سوخت، میگوید مشتری کم شمار تاجیک در جستجوی مواد و مطلب های خواندنی به جای نشریه های محلی ارزان زیر یک سامانی با ارزش بلندتر روزنامه و هفتنامه های مرکزی را خریداری میکند. روزنامه‌نگار مأمور یوسفزاد میگوید ترک نشریه های مستقل کردن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای هم به سبب کمی معاش بر صفت مقاله و خبرها و خواندن بابی نشریه های مستقل تأثیر منفی گذاشته است.
رفت دارد به خود کسبیت جورنالیستان ما که
که پیش از همه اونها طرز پیشنهاد، طرز انتخاب موضوع، تحلیل آن عموماً موضوعی که وابسته به ولایت سغد است و طور باید شاید بررسی کرده نمیتواند.
به گفته مامور یوسفزاد، در حال کنونی رسانه های چاپی مستقل سغد به زبان تاجیکی در فضای اطلاعاتی سغد جای خود را خالی میکنند و ساکنان بیشتر رو به رسانه های اینترنتی میآورند. اما از نگاه آقای یوسفزاد، با ترک صحنه مطبوعات کردن رسانه های مستقل سغد در فضای اطلاعاتی ولایت، خالیگاه به وجود آمده است که دسترسی ساکنان به اطلاع را دوچند دشوار میگرداند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان گرامی، با همین گزارشی همکارمان برنامه های شامگاهی امروزی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگار خوش به یک و یک شما، من نور محمد خالزاده در پراگ با همکارم عبدالقیم قیومزاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
شبی بود که رنجی دلگارم آمد، وقت خندیده خیرامان به کنارم آمد، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری.
بیداری در لبی آبی شبی مهتابی.